Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
خیلی وقت بود دلمون برای گفتگو و پاتر هدا تنگ شده بود. برای همین یه تصمیم جدید گرفتیم که تو هفته دو تا اپیزود، یکی مصاحبه، یکی هم روایت داستان داشته باشیم. این هفته هم این مصاحبه رو منتشر کردیم که نظراتتون رو بشنویم.
سلام به همه شنونده عزیز.
سلام، شبتون بخیر پاتر هدای عزیز و دوست داشتنی و کسایی که تازه دارن با ما رو دنبال میکنن با ما آشنا شدن.
خب مرسی لیلا بابت روایت پادکست. بعد از مدت طولانی دوباره برگشتیم با بخش ویژه پادکستمون و اول از همه بگم که اصلا خودم خیلی دلم تنگ شده بود واسه این اپیزود. بعد مدت ها فکر کنم یک سال خورده بود، درسته لیلا؟
آره تقریبا. دیگه از وقتی کرونا شد دیگه ما اولش هم یه ذره مقاومت کردیم ولی دیدیم خب نمیشه، دیگه مصاحبه رو کلا کنسل کردیم.
آره ولی حالا این دفعه یه ذره خاصه و مهمونی که داریم حالا خودش پادکستره، اسمش مهرسا، ساکن انگلیسه و اجازه بدیم خودش رو معرفی کنه و ببینیم کی هست و چی هست و چی کار میکنه. مهرسا جان
سلام به شما. سلام، مهرسا هستم، یک پادکستر، یک پاترهد، یک گریفندوری.
خلاصه و مفید. خب مرسا، پادکست سیبیل رو داری درسته؟
بله بله، پادکست سیبیل که توش قصه های معمولی از آدم های معمولی و برای آدم های معمولی تعریف میکنیم. حالا اگه بخوام یه ذره خیلی خلاصه بیشتر توضیحش بدم، دنیای ما پر از دنیای آدم های خاصه. ما داریم بمباران اطلاعاتی میشیم از آدم های موفق، آدم هایی که همه چیزهای بزرگو به دست آوردن دیگه. مثلا معروف تریناشون از چه میدونم سیاستمدارا، پولدارا، نمیدونم صاحب آمازون، صاحب اپل، نمیدونم هر چی، که اینها همه الگوهای موفقیتن و اینا. اما در این حال دنیا رو همین آدمهای آتلاینرها و آدمهای معمولی دارن میسازن و تو اگه بخوای درصد حتی بگیری که تعداد آدمهای موفقی که حالا داره اون سیستم تعریف میکنه ها، واقعا یه کسی ممکنه که یک پدر خوب باشه، یک همسر خوب باشه و این اوج موفقیت باشه در زندگیش. یعنی موفقیت چیزی نیستش که بتونی اندازش بگیری، ولی قصه های ایناست که شنیدنیه و در نهایت تاریخ رو هم قصه های همین آدم ها میسازه. حالا درسته که ممکنه اونها در سیاست، در اقتصاد، در هر چیزی مهمتر باشن از من و شما، ولی در نهایت قصه های جهان رو ماها داریم میسازیم و تولید میکنیم.
به نظر همین آدم های معمولی هستن که قشنگش میکنن، چون اگه قرار بود همش زندگی اون آدم خاص باشه دیگه خیلی حوصله سربر بود. این که دیگه همه کار درست، همه خیلی خاص، همه خیلی موفق، دیگه به نظرم خیلی لوس میشد دنیا یه جوری.
آره دیگه، تو ببین قصه هری پاتره، ولی لونا لاوگود و نویل لانگ باتم رو ازش بگیری تقریبا هری کاری نمیتونه بکنه.
آره، من خودم خیلی هری هم دوست نداشتم، ولی خب حاشیه ها رو بیشتر دوست داشتم. علاوه که خب همه خودش رو جای هری می‌ذاشتن، آره من خودم خیلی با شخصیت هری حال نمی‌کردم.
من از هرمیونی خیلی متنفرم. میسیس پرفکت.
خیلی همینه دیگه، خیلی ها. اتفاقا ما یه استوری گذاشته بودیم به مناسبت تولد اما واتسون. بعد من فکر میکردم که خیلی پسر رو روش کراش داشته باشن و داشتن و خیلی مثلا چیز، ولی جالب بود که خیلی آمده بودن گفته بودن که خیلی لجدرار بود، ما خیلی ازش متنفر بودیم. برام جالب بود.
ببین یه ذره شخصیت خودش هم اینطوری بود، مثلا چند دو سه سال پیش فکر کنم اومد تو همه مثلا تو خبرها اعلام کرد که من از این به بعد سلف پارتنرم، میخوام با خودم برم تو رابطه. همون مگه اینکه هرمیونی نباشی.
مرسی جان از پادکست برامون بگو. من یکی دوتا اپیزودتو گوش کردم، خیلی دوستشون داشتم، به خصوص آخری رو. انقدر قشنگ، انقدر عامیانه، انقدر صمیمی روایت میشد که من اصلا خودم قشنگ خونه شما رو تصور کردم، جز از اون داستان بودم. و اینکه دقیقا یه همچون تجربه تلخی رو من خودم داشتم، حالا برای من جوجه بود اون اتفاق براش افتاد و قشنگ اون بغزه رو تو صدات قشنگ برای من اون روز تداعی کرد. میخوام بدونم که حالا چون من وقت نکردم کامل همه اپیزوداتون رو گوش کنم، اینکه بقیه اپیزوداتم حالا بخشش زندگی خودته یا نه، حالا روایت خودت اشاره کردی روایت زندگی آدم های معمولیه، یه خورده اینا رو برام بگو چجوریه.
ببین تا اینجا چیزی که بوده قصه‌ای خودم بوده، به غیر از یکی دو قسمت که عملا من قصه یک کس دیگه ای رو تعریف کردم. اون تا اینطوری نبوده که فرض کن مثلا پادکست آن مال مرسن اصلا کاملا قصه آدم‌های دیگه ای رو داره تعریف میکنه، ولی من اون آدم دیگه ای هم که قصه‌اش رو تعریف کردم کسی بوده که من داشتم باش کار میکردم، یعنی من میدیدم از پوینت آف ویو خودم اون قصه رو تعریف کردم یه جورایی، و حالا اطلاعاتی که اون به من داده بود از زندگیش و چیزایی که میدونستم. این قصه ها در واقع یه زمانی بود که من میشستم اینا رو مینوشتم و فکر میکردم
که ایده این که حالا بیام یه پادکستی درست کنم که حالا بیام زندگی از حالا یه بخشش داستانه خودم روایت کنم، جرقش از کجا بود؟ میدونم که حالا یه سری کارهای هنری یه پیش‌زمینه‌ای داشتی، صددرصد موثر بوده، ولی میخوام بدونم این جرقه چجوری شد.
ببین میگم جرقه اینطوری شد که یه زمانی به هر حال دلتنگی ها و یه چیزایی تو نجات میخوای دری از خودت و آره حالا یه کسی میره ساز میزنه، یه کسی یه چیزی مینویسه، کسی میره تو یه فعالیت بدنی سنگین میکنه، به هر شکلی به هر حال آدم بعضی سرشونو گرم میکنه هرچی. اینم یه جورایی برای من اینطوری بود که من حالا به هر حال یه سری اتفاقا هم تو زندگی همینطوری، هی مثلا مهاجرت یکیشه، از دست دادن نزدیکانت خب یکیشه، مثلا همینطوری هی این قصه ها انگار زیاد میشه تو زندگی و یه جایی احساس میکنم خب میخوام اینا رو بریزم بیرون دیگه. و اولین قصه در واقع چیزی که برای سیبیل نوشته شد که اصلا سیبیل هم نبود، اولین چیزی من توی فیسبوک هم شب یلدا بود و یه متنی رو نوشتم بیشتر برای دلتنگی های خودم و بعد فکر کردم من میتونم به این شبیه قصه نگاهش بکنم و بعد اتفاق افتاد، مثلا یه دفعه یه چیز دیگه به ذهنم اومد و اینا رو توی یه فایل گوگل داک من همینطوری مینوشتم و فکر میکردم که حالا یه روزی ممکنه اینا رو چاپش بکنم یا هرچی. بعد یه مدت دیدم اینا رو دستم باد کرده و دوره‌ای هم بود که حالا مثلا یه دو سالی بود پادکست گوش میکردم، ایده پادکست رو همیشه داشتم بخاطر اینکه بالاخره شغلم یه ذره به میدیا مربوطه، اصلا خود میدیاست دیگه مربوطش، ولی فکر میکردم که میخوام حالا مثلا کار پادکست هم بکنم و طرحهای دیگه ای داشتم برای پادکست، میخواستم مثلا چیزهای دیگه ای درست بکنم، ولی بعدا یه وقتی احساس کردم که چقدر جای قصه های خودمونی و این جاش خالیه اکار و اینکه آدم ها مثلا ما ها خیلی وقتا میگیم که چرا آدم ها جرأت نمی کنن راحت حرف بزنن و بعد در واقع از خودم میپرسم که خودت جرأت میکنی حرف بزنی؟ خب تصمیم گرفتم که این کارو بکنم و بعد دیدم خب این قصه ها رو دارم بذار از فرمت پادکست استفاده کنم. ببخشید گربه اسمش ایرجه اینجا اومد، خیلی علاقه من
باشم اسکوز، یعنی طبق اون عادتتون رو گربتون هم اسکوز باشید.
بله گربه که خب باید
داشته باشید. من عاشق اون پتوه شدم که اسمش محمد رضا بود، یعنی نمیده یعنی انقدر دوستش داشتم که
پتو
خیلی خوب بود، خیلی خوب، یعنی هر اسمی رو میتونستم تصور کنم الا محمد رضا باشه پتو.
آره حالا هر کدوم اینا قصه های دیگه ای داشت، ولی حالا میگم فکر کردم که این قصه ها رو باید بگم، از گفتم خب بذار پادکست رو شروع بکنم، و حالا یه قصه ای هم داشتم، قصه سیبیل بود داستانش، و گفتم بذار با همین شروع بکنم. خیلی شاید ظرف کمتر از 24 ساعت اتفاق افتاد که تصمیم بگیرم پادکست سیبیل رو راه بندازم به این شکل و این فرمت، و حالا این اسم رو براش انتخاب بکنم. من حتی موزیک اول و آخرش و موزیک تیتراژش هم خودم ساختم، فکر کردم که خب میخوام موزیک اوریجینال باشه، اینو قبلا ساخته بودم برای یه کار دیگه ای، و بعد دیدم که میتونه اینجا جاش بشه. یعنی همه چیش یه دفعه میگن یه کاری بخواد بشه خودش همه چیش میشه، همینطوری شد. و بعد من عملا از دو تا از این قصه هایی که قبلا نوشته بودم بیشتر استفاده نکردم، و بعدش اینا قصه هایی بود که برای این نوشته شده بود که خونده بشه، و از راه خونده شدن و چشم درک دریافت بشه. شما تو پادکست از راه گوش باید وارد بشی و یه سری تجربه ها، بعدم میدونی پادکست دیگه خودتون هم میدونین یه چیزیه که تو باید چند قسمت بری جلو تا اتفاق بیفته، یه ذره باید قلب و خوره نرم بشه، راه خودش رو پیدا بکنه. برای همینم تصمیم گرفتم که هر دفعه قصه اون هفته ای که یا دو هفته ای که دارم میگم همون موقع بنویسم، و خب ایده ها میومد دیگه پشت سر هم همینطوری، که بعد مثلا حالا قسمت چهارم هم اسمش هم بود کینگز کراس در کوین اوس چهارم، که مربوط به هری پاتر فکر کنم، حالا بهش میرسیم. ولی منظورم این که وقتی که همینطوری اومدیم جلو، البته مثلا از دو سه قسمت دیگه از قصه های قدیمیم استفاده کردم، ولی بازنویسیش کردم. مثلا شب یلدا، همون قصه اولی شب یلدا رو استفاده کردم، خب بازنویسیش کردم. یا همین آخرین قسمتی که تو میگی اسمش هست آن کلاغی که پری، این قصه جزو اون سریایی بود که اول نوشته شده بود، ولی خب حالا دستکاری شد، چون وقتی که مثلا خب من دارم قصه رو می‌نویسم دارم به موزیکش هم فکر میکنم چی باید لابلاش بذارم، و یه سری شیطنت هایی ما پادکستر ها ممکنه بکنیم که فکر بکنیم که حالا که یه شنونده میخواد این رو بشنوه چی کار بکنیم، اگه میخواییم احساساتیش بکنیم، اگه میخواییم مثلا اون حالی رو که ما میخواییم داشته باشه با لحنمون بازی بکنیم، همه اینا. و بعد خب اینا توی چیزم میاد دیگه، توی واژه هایی که استفاده میکنی، ادبیاتی که استفاده میکنی برای نوشتن. ببخشید اگه طولانی توضیح دادم.
نه خیلی هم عالی بودش. مرسا، من اپیزوداتو رو که گوش دادم یه چاشنی اعتراض توش داره، یه ذره چاشنیه رو خوش میدونی از کجا خوشم اومد، از اینکه یه متنی داره، یه نوشتاری داره، یه انسجامی داره که میان قشنگ مثل یه نمایشنامه اتفاق میفته، اول یه شروع میشه، یه چیز اتفاق میفته، بعد دوباره بر میگردی به عقب، بعد یه اعتراضی داره. میدونی اینها که کنار هم قرار میگیره و همه رو به هم وصل میکنه رو من خیلی دوست داشتم.
مرسی. آره چون فکر میکنم آخه اگه قرار باشه که هیچ چیزی نباشه. ببین من با چند، خب این پادکست که راه افتاد خب خیلی هم پیش اومد که با پادکسترهای دیگه آشنا شدم، و دیدم بعضی از پادکسترها، حتی به خصوص یه کسایی که حالا الان خودمونم داریم گفتگو میکنیم، ولی شما یه چیزی رو آماده کردی، یه به قول معروف پریپریشنی انجام دادی برای اینکه یه گفتگویی بکنی دیگه، ولی خیلی از پادکسترها حتی متنشون رو نمینویسن، یه سری سرفصل مینویسن و میشینن تعریف کردن، و خب میبینیم که چقدر کیفیتش افت میکنه. حتما باید بنویسم، و بعد خب اگه قرار باشه چیزی بنویسم و حرفی شاید اونطوری نداشته باشه، یا ببین الزاماً اعتراض نیست، یعنی خیلی وقتا تو شاید یه چیزی در وجودت داره اذیتت میکنه و راجبش حرف بزنی. الزاماً این، چون ببین ما آخر ایرانیم دیگه، فکر میکنیم که وقتی میگیم اعتراض یعنی یه پرچم سرخ برداشتیم دنبال انقلاب بلشویکی، میدونید این چه نیستش، که تو در واقع داری یه جورایی
اگر که درد دل داری میکنی.
آره آره خیلی وقتا دقیقا، خیلی وقتا اعتراضه مثل یه آینه داره عمل میکنه، تو فقط داری نشون میدی که میگی ببین اینم هستا، ببین اینجوری هم هست. بخصوص حالا مثلا توی پادکست سیبیل اتفاقی که میفته، چون به هر حال من تجربه مهاجرت و زندگی، میدونی یه چیزهایی هست آدم مثلا این رو میگه. من مثلا یه اپیزودی دارم رفوزه با 2 تا 20، اپیزود 17 هم همه درباره پایان سال 2020 و یه ذره برمیگرده به اون داستان هواپیمای پرواز 752 که میدونیم چی شد راجبش. ولی خب میدونی خیلی از آدما راجب این حرف زدن. من آدمی بودم که داشتم توی یه شبکه خبری کار میکردم و باید اینو گزارش میکردم، از اون دید مثلا راجبش حرف زدم. این الزاما اعتراض نیست، الزاما یک، یعنی میتونه فقط یک آینه باشه.
دقیقا، خیلی هم عالی. بریم سراغ جادو و دنیای
به نظرم کافی با مرسا و پادکستش و اینا آشنا شدیم. مرسا، اولین بار نقطه صفره کجا و کی با هری پاتر آشنا شدی؟
البته ما میدونیم، ما دوست داریم شنونده ها
میدونم.
آره، رفتیم تقلب کردیم.
آره، به هر حال اگرم کسی بره پادکست سیبیل رو گوش بده اونجا هم توضیح داده شده. ولی من زمانی بود که دیپلم گرفته بودم، سال 80 بود، 1380 دیپلم گرفته بودم و دانشگاه قبول شدم نرفتم، به خاطر اینکه میدونستم که میخوام اشتغال به تحصیل نداشته باشم، چون معافی سربازی میخواستم بگیرم، معاف میشدم سربازیمو. و یه دوران علافی مطلوب و بی خودی داشتم واسه خودم.
آره، من حالا بین صحبتتون داشتم گوش میده کنم احتمالا شما شیرازی نیستید.
نه
آره، تو خیلی احساس خوشحالی کردم که دارتون.
آها، شما شیرازی؟
نه شیرازی نیستم، ولی از روایتی داشتید میگفتید و اینا احساس کردم که خیلی خانواده خوشحال و راحت.
حالا آره، حالا اونقدرم نه، ولی تقریبا نه شیرازی نیستم. ولی میدونی یه دوره بود که من مثلا یادمه که پدرم مثلا به هم گفتش که ببین حالا امسال هم دانشگاه نرو، اصلا هیچ اتفاق نمیفته، تو 12 سال رفتی مثلا مدرسه هر روز و سربازیت هم که معاف میشی، اوردی مثلا 2 سال جلویی، فکر کن یه سال فکر کن، دوروبر تو خوب نگاه کن، ببین کجای دنیا وایستادی، چی کار میخوای بکنی، برو مطالعه کن. بهترین تایم زندگیت که میتونی دغدغه خیلی جدی نداشته باشی و مطالعه بکنی اطرافت و اینا. ولی خب منم دقیقا از همون علافی مطلوب استفاده کردم، برای خودم کیف میکردم و بعد خب میدونید یه روتینی هم عوض شده بود تو زندگیم دیگه. هر روز مثلا مدرسه رفته بودم، یه سری کارهایی کرده بودم اینا، و بعد یه دفعه مواجه شدم با اینکه کاری نداشتم بکنم. البته خب شروع کردم به کار کردن، همون کارهای فیلم میکردم و میرفتم، ولی خب مقطعی بود دیگه. یه دوستی داشتم که همسایه ما بود، 2 تا خونه اونورتر بود و یه جایی یه جدولی هم بود روبرو خونه ما، توی مجتمع مسکونی زندگی میکردیم، بر روی این جدوله بین خونه های من و اسمش علی بود، ما میشستیم و همطوری عصر رو حرف میزدیم، حالا به قدمی میزدیم کاهی فلا اینا. علی یه داداش کوچکتر داشت به اسم آرش که شاید 4-5 سال اما کوچکتر بود. خیلی آدم جالبی بود این آرش، اصلا کاراکتری بود، یه آدم توپول و یه مدلی بود که خیلی کم حرف میزد و بعد مثلا یه چیزی میگفت یه دفعه همه منفجر میشدن از خنده، یا بعد خودش هم نمیخندید، همینطور خیلی جدی همه رو نگاه میکرد، بعد یا یه دفعه یه چیزی میگفت اصلا شهر رو به هم میریخ. بعد و مثلا این خیلی عادی بود، از جلو خونه‌ش یه وقتی رد میشدی معلوم بود آرش یه چیزی گفته، یه دفعه صدای مامانش میاد آرش، مثلا همچین چیزی. این مدلی بود اصلا. و یه روزی داشتیم یه جایی میرفتیم، یه کوچه تاریکی بود، علی گفته از اینجا نریم، آرش میترسه. آرش بود بی خیال، مرد حسابی، تو خودت مثلا موضوع ترسی الان؟ بعد گفت نه این هری پاتر خونده. من اصلا نمیدونستم هری پاتر چیه. گفتم هری پاتر چیه؟ گفت یه کتابای ترسناکه، چون خود علی هم نخونده بود. آرش هم یه پسرخاله داشت که این علی آرش یه پسرخاله داشتن که 8 سالش بود، کلاس دوم بود و این کتابا مال اون بود. این رفته بود نمیدونم از تو کتابخونه اون ورداشته بود، گفت آره اینا رو اون از شایان گرفته و میخونه. و من گفتم خی یعنی چی، برای چی برای بچه 8 ساله کتابای ترسناک خریدن؟ گفت آره این ترسناکه. گفتم یعنی چی؟ گفت راجب جادوه مثل این که. منم ببین من خیلی هم آدم ترسوییم و اصلا همه چی میتونم بترسم. یه دفعه فاز شجاعت گرفتم گفتم من میخوام بخونم. زندگیم به هم ریخت. یعنی اون دو تا
همینطوری نمیدونم آره. چه اتفاقی میفته کلا زندگی اصلا با هم میریزه.
آره یعنی 3 تا کتاب اول هری پاتر دستش بود، اولیو داد به من و من فکر کنم کمتر از 48 ساعت من اینو تمومش کردم. رفتم گفتم آقا بقیه‌شو بده فلان، گفتش که آره اینم هست. و گفتم بیشترم هست. آره نمیدونم شایان داره. حالا یه وقتی رفتم خونه‌شون هم نگفتم، یه وقتی رفتم خونه‌شون چه پاشو برو من میخوام اینا رو. و اصلا یه تو
خودم مرسا یه کوه نمک خورد و عاشق دریای هری پاتر شدم.
آره تشنه بودم قشنگ و واقعا میخواستم ببینم که چی میشه. درگیر شده بودم بعد با خانوادم دور و برم. بعد میدونی خوا هری پاتر مثلا جلدش اگه شبیه این کتابه باشه آره، ولی مثلا روش نقاشی داشت و فلان و اینا قشنگ معلوم بود کتاب بچه گونه. بعد تو خونه مثلا اینطوری من نگاه میکردم اینو نگاه کن مثلا این الان باید فکر آیندهش باشه، مثلا نشسته هری پاتر میخونه. بعد و من خیلی با هیجانم راجع به هری پاتر با همه حرف میزدم و همه آقا این کتاب بخون این فلان این بیساره. بعد مثلا بابای من میگفتش که ببین اگه خب خیلی خوبه که تو داری رمان میخونی نه، ولی مثلا آنا کارنینا رو هم برو بخون، جنگ و صلح رو برو بخون، این همه کتاب های رومان های کتوکولوفت و درست حسابی در جهان هست، برادران کارامازوف مثلا. بابای من خیلی روسیه رو دوست دارم، خودم هم واقعا دوست دارم، خیلی ادبیات روسیه رو دوست دارم، ولی میگفتم که خب آره مثلا اونا رو میخونم ولی آخ تو نمیدونی این چقدر باحاله بخونش. بعد مثلا بابای من میخورده طوری بود که مثلا تو نمیگفت ولی تو دلش این بود که همین تو میخونی بس تا دیوانه شدی. مثلا یه دونه دیوانه تو خونه داشته باشیم بس.
بعد مثلا با که میخوندی چه حسی داشتی؟ یعنی اون حس اولین حس سخت یادت بیاده، ولی شاید هم واقعا یادت باشه هر روز هم کنارت باشه، چه حسی داشتی موقعی که کتاب اولش رو خط به خط میخوندی؟
ببین مثلا شاید 50-60 صفحه 100 صفحه اول مثلا هر کتابی داشتم میرفتم جلو. به هر حال خیلی هم جذابه دیگه، آدم هی میره جلو ببینه چی میشه، بیشتر داری قصه رو دنبال میکنی. از یه جایی به بعد شاید حتی اواخر کتاب 1 و کتاب 2-3-4-5 تا آخر برام اینطوری بود که از یه طرف خیلی دلم میخواست زودتر بخونم برم جلو، و هر یک صفحه‌ای که میرفتم جلو ناراحت بودم که این داره تموم میشه من چی کار کنم. یعنی نمیخواستم هم تموم بشه، در این حال میخواستم هم ببینم داستان چی شد. یه همچی حالی بود.
عالی. خب مرسا کدوم از شخصیت ها، این سوالم 3 بخش داره، کدوم از شخصیت ها همیشه برای جذاب بوده؟ یعنی نه توی برهه زمانی ها، یعنی نه اینکه مثلا اسنیپ یه جورایی خب تا یه جایش متنفر بودیم و یه جای عاشقش شدیم این حرفا، نه همیشه برای جذاب بوده؟ این سوال اولمه، فعلا جواب بده.
اسنیپ از لحظه اول برام جذاب بود. یعنی اولین جایی که ما با اسنیپ روبرو میشیم اینه که هری توی اون سالن گریفندور هست منتظر گروه بندیه و پروفسور اسنیپ رو میبینه و میگه من فکر کردم که این ازم بعدش میاد، و بعد دیدم کاملا اشتباه میکنی، اصلا من بعدش نمیاد، من متنفره. و از همونجا اسنیپ خیلی برام جذاب شد و میدونستم، حالا واقعا کسی هم اسپویلش نکرده بود، میدونستم قرار نیست اسنیپ این بلاها سرش بیاد، و یعنی مثلا قرار نیست هیچ وقت بشه ولدمورت، یا چون مثلا بعدن همین آرش هم شروع کرده بود خوندن و به هم میگو من فکر میکنم اسنیپ خودش ولدمورته و بر میگرده مثلا اینجوری. من میگفتم نه اسنیپ خیلی برام شخصیت جذابی بود. و یکی دیگه از شخصیت هایی که خیلی برام جذاب بود لونا لافگود بود.
لونا
آره لونا رو خیلی خیلی دوستش داشتم.
اون اصلا زیاد بهش پرداخته نشد، ولی تو همون کم کمایی که حالا بهش اشاره میشد نقش پررنگی هم داشت. شده سال زیاد داستان
آره اصلا یه ذره گیج بودنش یه مشنگی خاصی داشت، حالا مشنگ نه به معنای ماگل ها.
چه اینطور از کدوم شخصیت بدت میاد مهسا؟
دامبلدور.
جدی میگی؟
از دامبلدور خیلی بدم میاد.
چرا؟
به خاطر اینکه هیچ کاری نمیکنه. من خودم خیلی لجام در میآوردش که خیلی یه شخصیتی هیچ کاری انگار نمیکنه. یه خط صافه.
این دامبلدور قشنگ هری رو ابیوز کرد. اولا خب یه جایی وایساد گفت هری باید بمیره. خب تو فرقت با دیگران چیه؟ بعد هری باید بمیره برای چی؟ یعنی انگار که دامبلدور خودش خیلی بدش نمیومد ولدمورت باشه، حالا یه نه یه تاچ بهتر، میدونی؟ خیلی و شخصیتی بود که به زور خیلی هم میخواست مثلا مرموز باشه، بعد مثلا چیزایی رو نمیگفت. آقا چه یا داری توی یه مبارزه هستی؟ خب بگو چی میدونی، درست مثلا رفتار بکن. مثلا تو کتاب چیز دیگه پنجمه دیگه که چیز آمبریج،
آمبریج خب
آره آمبریج میاد، دیدی دامبلدور همش داره دست هری در میره. خب در حالی که و دامبلدور به هر حال هنوز مدیر مدرسه است و میبینه که آمبریج عملا داره همه رو شکنجه میکنه و هیچ کاری نمیکنه به خاطر اینکه جز پرایوریتیاش نیست، یعنی سرش گرم چیزای دیگه است. میدونی دامبلدور فقط انگار اون مدرسه براش یک جاییه که تخت سلطنتشه، فقط اونجا راحت تره کلن. بعد بازیگرش هم توی دوتا فیلم اول ریچارد هریس بود و ریچارد هریس هم یه مصاحبه باش کرده بودن، گفته بود که من اصلا بدم میومد از این داستان، نوام خیلی اصرار کرد که برم این داستان رو بازی کنم و وقتی که تموم شد من گفتم خدافظ، گفتن نه فیلم دوم هم هست تا هفتمی باید بازی کنی، گفتم من نمیخوام چیکار کنم و تهیه کننده گفت برو بمیر و این در فاصله فیلم دوم و سوم خب فوت کرد و آره. بعد مثلا تو ببین تو دوتا کتاب اول به خصوص دامبلدور یه خورده بازیگوشه، یه ذره شخصیت با نمکتریه اصلا، ولی از کتاب سوم به بعد یواش یواش شخصیتی میشه که بیشتر رو اعصابته.
آره منم خیلی لجم در میومد ازش.
ببین میدونی
یه چیزایی رو خب تو میدونی، بعد دوباره میره مثلا همون کارا رو انجام میده. خب تو میدونی که قراره اون بچه رو بری از مثلا بیاریش، تام ریدر رو بیاری، بعد اون بچه هم بعد میشه ولدمورت، بچه اصراریه تو میره اونو ورش میداری میاری، بعد در صورتی که میدونی که چقدر این خطرناکه، تو اونجا داری میبینی که این داره چه کارایی انجام میده. خب نیاره چه کاریه
شاید نمیدونه، شاید نمیدونه، میگه من میدونستم قدرتمنده، من تا نمیدونستم به اون درجه میرسه، این رو نمیدونسته. ولی واقعا اصلا برای من ببین یه شخصیت دیگه هم که خیلی دوست دارم، خیلی هیچ ربط مثلا دو سه جا بیشتر تو داستان نیست ولی من خیلی دوستش دارم و اونم اولیوندره. اولیوندر که چوب دستی میسازه اصلا یه مدل نمیدونم چرا خوشم
منم دوستش داره آخه.
اولیوندر خیلی خوبه واقعا، من چوب دستیامو در واقع مدیون بمونم
زنده.
آره میدونی اصلا به خاطر اینکه حالا من اینو این سوالو تمومش بکنیم، به خاطر این حالا نمیخوام تیز بکنم، نه دفاع کنم، نه در واقع رد بکنم حرف تو، احساس میکنم از اون دامبلدور از اون آدمایی که دیده که خب هدف وسیله رو در واقع وسیله هدف رو توجیه میکنه، وسیله هم طرف در واقع هری پاتره، یعنی مجبور شده به خاطر یه هدفی که همه زنده بمونن هری رو بکشه و این داستانه. ولی حالا به هر حال داستان رو رولینگ ساخته و ما نمیتونیم الان عوضش بکنیم.
نه ببین توی کتاب آخر، حالا تو فیلمش خیلی نشون نمیده ولی وقتی تو کتاب میخونی عملا ابرفورت میاد میگه هیچ وقت آلبوس رو نبخشیده به خاطر مرگ خواهرش و یه جورایی آلبوس رو مقصر میدونه توی این قضیه.
دقیقا آره. خب من چند تا شخصیت میگم، اسم شخصیت رو میگم مرسا.
آها سوالت سه بخش داره ها، دو تا بود. یکی
آره نه از کود بعدت میادم گفتی دیگه. آره از کود بعدت میادم. خب من چند تا اسم شخصیت رو میگم، اونقدر هم حالا خواستم نیستن، معروف هم دیگه تو مجموعه هری پاتر. یه جمله در حد چند تا کلمه هم میتونی در موردشون بگی. خب خود هری پاتر،
قهرمان،
هرمیون،
رو اعصاب،
رون،
با معرفت،
آلفوی، دراکو.
دلم میسوزه برای دراکو. دراکو یه بچه ایه که میخواد، یعنی مثلا تو میفهمی که چقدر خانواده روش فشار گذاشته که تو باید بهترین باشی، و بعد این شانسش اومده خورده به یه هری پاتری که اصلا همه جهان روی این ست شده.
میدونید شانسی نداره.
آره، و بعد حالا بذار این بحث بعدن بحث گروه ها رو مطرح بکنیم، به آره. ماهوی دوباره برمیگردم.
آره. اسنیپ،
Always،
Sirius Black،
خنگ. سیریوس بلک اگه یه ذره باهوش تر رفتار میکرد نمیمرد اونقدر الکی الکی.
خیلی واقعا.
آره راست دیگه.
دامبلدور،
بعدی
نیکس، ولدمورت،
یکی از جذابترین بدمن های تاریخ، بدمن دوست داشتنی.
آره آره واقعا. جینی،
من نمیدونم هری از چیه جینی خوشش اومد.
به حواظ زندگی زناشویه دیگه با تموم شد.
نمیدونم اصلا. آخه جینی میدونی اون زمانی هم که مثلا مهمترین کاری که تو کل داستان میکنه اینه که حفره رو باز میکنه دیگه، که اونم عملا تحت تسخیر بوده، یعنی خودش کاری نمیکنه. هم اصلا همیشه این دمپای ابری خیس یه گوشه افتاده.
آره من فکر کردم دختره مثلا یه حسو دارن، حالا چون خیلی هری رو دوست داشتن، روش گراش داشتن، خیلی خوششون نمیومد.
ببین مثلا ببین خیلی جا داشت، یعنی هر جوری، حالا بالاخره من که ننوشتم ماجرا، ولی خیلی جا داشت که حالا چون من دوستشم دارم، ولی هری با لونا لافگود خیلی میتونستن زوج جذابی بشن.
آره اصلا چند جایی بودش که هری، یعنی میدونستیم، یعنی حدس میزدیم که ممکنه با سه نفر در واقع باشه، سه نفری که اصلی هن. اصلا یه جا با هرمیون بود، یه جا با لونا بود، یه جا هم مثلا با جینی بود. حالا این شخصیت هایی مثل اون شبیه چینی بود، اسمش یادم نیست،
چوچانگ.
آه چوچانگ، یه سری جایی مثلا چوچانگ بودشون هم بخاطر رقصه بود اون حرفا، مثلا با این سه شخصیت میتونست جور بشه. ولی خب واقعا جینی همین جوری بود که انگار مثلا به دنیا اومده که زنش بشه آینده، یعنی کلا.
آره آره مثلا آره خیلی.
خب من سه سوالات رو میبرم کلی، حالا اگه لیلا
سوال شخصیت ها تموم شد.
آره شخصیت ها تموم شد. اگه دوست داری تو خود شخصیتی بگی بگو.
عاشق فرد و جورج ویزلی هستم.
فرد و جورج عالی
هستم، یعنی آره یعنی اصلا خیلی جون میدادن به داستان.
آره
دوتا آدم رسمن دیوانه بودن.
آره دقیقا نقشه پررنگی هم داشتن، چه به خاطر اون نقشه غارتگر و به خاطر بیرون کردن آمبریج و خیلی چیزای دیگه. آره موافقم. خب لیلا سو سوالی نداری، من سوالم داره کلی تر میشه.
نه اوکی من دارم
مرسا کلن. حالا از میخوام برم سراغ گروه ها. اول بگو گریفیندوری چجوریه.
منو ببین مثل من. ببین این قبلا سایت پاتر مور بود، بعدن شد ویزار بود. توی پاترمور من اولین باری که رفتم، بعد توی ویزارورد دو سه، یعنی شاید مثلا 12 تا سوال تو جواب میدی گروه بندی میشی، ولی تو آره. پاترمور یه چیزی بوده 70-80 تا سوال بود،
خیلی زیادتر بود. آره
خیلی سوال بود، بعد اصلا یه چیز عجیب و غریبی، و بعد انتخاب میکرد. من کاملا موقعی که داشتم چی میکردم این استرس رو داشتم که نکنه مثلا اسلدرنی بشم یا مثلا میدونی آدم همهش چیز بود. بعد که زد گریفندور انگار خیالم راحت شد، ولی از یه طرفم ناراحت شدم به خاطر اینکه انقدر خانم رولینگ گریفندور رو روش مانور میده که عملا انگار آدم ها دو دستن، یا به درد بخورن میرن تو گریفندور یا به درد نمیخورن پخششون میکنیم اینور اونور. خب و بعدن حالا یه ذرم تو چیز میکنم، یا مثلا اسلیدرین همش همه بدن، یعنی حتی توی قسمت آخر سر نبرد هاگوارت پروفسور مکگونگال میاد میگه که به فلیچ میگه که همه بچه های اسلیدرین رو ببر توی دانجن. خب آخه اصلا برای چی اگه یه همچین گروه اینقدر خبیث پروره، خب برای چی همچین گروهی دارین تو مدرسه؟ خب مرض دارین خباثت تولید بکنین؟ و هیچ چیزی نمیگه توش، مثلا مالفوی فقط آخرش یک نگاهی میکنه و احساس میکنی که فقط ترسیده و بیشتر گیجه کانفیوزه اینا و داره میره و هیچ چیز دیگه ای تو در اسلدرین خوب پیدا نمیکنی. یه دونه آدم حسابی توشون نمیاد، بالاخره یه دونه اسلدرینی هم چرا نمیاد یه دونه اسلدرینی بیاد توی ارتش دامبلدور مثلا، یا تو محفل ققنوس مثلا. خب اسنیپ رو داریم ولی انگار یه جوری مثلا تحملش دارن میکنن، یا مثلا سر زمانه که خب سیریوس بلک همه خانوادهش اسلدرینی بودن و این مایه ننگ خانواده بوده که گریفندوری شده بوده، ولی بعد مثلا عملا تو راجب هافلپاف هیچی نمیدونی، فقط میدونی رنگشون چیه و مدلشون چیه و جادوگرایی که احتمالا خیلی استعداد ویژه‌ای نداره، قرار کارمند
خیلی هم داره، ما دوتایمون هافلپافیم.
آره احمد بهم گفت نه میدونی چیزی که تو کتاب داره میگه.
آره
و همه شجاعها، همه خوبا، ما خوبا، ما عالیا، قشنگ خیلی به جامعه طبقاتی، یعنی جامعه طبقاتی منظورم کمونیستیش نیست، کاستی، به جامعه کاستی خیلی انگار اعتقاد داره. تو همین انگلیس هم مثلا میگن دیگه اپر کلاس و میدل کلاس و اینا، این انگار مثلا براش گریفندوری ها اپر کلاس هن. یه همچین داستانی داره گریفندور و اینا، برای همین آدم یه ذره در عین اینکه خب خوشحالم که گریفندوریم و حالا رنگش باحال تره، چیزی بخوای مرچندایزشو بخری ممکنه جذاب تر باشه یا بیشتر راده. اصلا یکی از دلایلی که گریفندور آدمو دوست دارم بخاطر اینکه بیشتر میدونن، اگه همونقدر راجع به ریون کلا میدونستن شاید درگیر باش میشدن، و از اسلیدرین فقط بدی میدونن، هیچ چیز دیگه انگار اسلیدرین نداره. حتی مثلا آره هیچ کس که آره هیچ کس که نمیخواد. و بعدم این که اصلا اومدیم و یه آدمی یه بچه معمولی بود و کلاه انتخاب کرد که این بره توی اسلیدرین، خب این در محیط ناچار میشه بد بشه دیگه.
یه کامنتی میخوام بدم مثلا رو شخصیت خودت، یعنی این جزو سوالامون نبودش. هنوز آدم ترسو، یعنی معذرم که هنوز میترسی دیگه طبق اون چیزایی که گفتی، درسته؟
از چی؟ از سوسک میترسم خیلی زیاد.
نه نسبت به اون همون چیزی که گفتی، گفتی یا ترسو هستم، منظورم که هنوزم هم همون جوری دیگه، زیاد تفاوتی که نداره تو شخصیتت.
نمیدونم باید باش مواجه بشم.
میدونی من احساس میکنم گریفیندوری هستی از تو. ببین یادمه گفتی ترسو بودم، کتاب رو مثلا چیزای ترسناک بود، کتاب رو با شجاعت گرفتم با اینکه ترسناک، ریسکو کردم، ترسو بودم. شخصیتش نمیدونم، حالا لیلا تو هم تایید کن، اگه به نظرم شخصیت گریفیندوری تو از جنس نویل لانگ باتمه، یعنی همون جوری که این میومد با اون ترسی که روبرو دوستاش بود وایساد، روبرو دوستاش بود روبروی ولدمورت بود، از کلاه گروه بندی شمشیر گریفیندور کشید بیرون، جنس گریفیندوری تو اون ریختیه. خودت موافقی؟
شاید بهش فکر نکرده بودم تا حالا، ولی مثلا داشتی میگفتی رونم تو ذهنم اومد، چون رونم مثلا شدیدن از عنکبوت میترسید دیگه.
ولی نه بس نویل
یه جاهای اصلا خنگ. ببین یه دیالوگی داره نویل، خیلی من دوست دارم، توی فیلم سومه جایی که لوپین، نه ببخشید توی فیلم دومه، جایی که لاکهارت اون قفسه رو وا میکنه، این کوچیکا میریزن بیرون و توی فیلمش هست، این نویلو بلند میکنن میبرن آویزونش میکنن به لوسره و این آویزونه و یه دفعه میگه why always me.
آره بیچاره همیشه بلا سر همین میاد.
آره ولی ببین نویل یکی از جذاب ترین شخصیت هاست برام به خاطر اینکه ببین
بازیگرش هم جذابه واقعا.
آره خیلی بازیگر موفقی شد. ببین هری به دنیا، هری پسر خاصه، هری به دنیا اومده که خاص باشه و مثلا هری که پارسل تانگه نرفته زبان ماریاد بگیره، داره اینو تو خودش. یه سری خصوصیت ها رو داره، قدرت جادوییش زیاده، اما نویل اینا رو به دست میاره. نویل کسیه که روی جارو نمیتونسته بشینه. آره روی جارو نمیتونسته بشینه ولی عملا یه جورای رهبر داخلی شورش هاگوارتسه در سال هفتم.
آره خیلی هم عالی. خب در مورد مالفوی گفتی، میخوام بازش بکنم، گفتی دارد برای مالفوی میسوزه، میخوام ببینم خب نسبت به چیزایی که توضیح دادی مالفوی اینجوریه، واجب شده فلان، فقط از بابت اینکه حالا میام رولینگ اومده گروه ها رو اینجوری کرده، نه متاسفانه توی کتاب، توی فیلم ها و کتاب ها کلا همه جا این پخش، یعنی پراکندگی گروه ها رو میبینیم، البته خب تاثیر میذاره دیگه، هر کسی یعنی میاد اسم میده. حالا ما تو سایت خودمونم که حالا آموزشش رو گذاشتیم، برید تو سایت ویزاردینگ ورلد و این حرفا، همه میگن کاش گریفیندوری باشیم، کاش گریفیندوری باشیم، یعنی قشنگ تاثیر گذاشته. ولی میخوام یه چیزی بدونم، تو فقط دلت برای همین واسه مالفوی میسوختش که اگه مثلا تو ریوینکلا هم بودش با دلت براش میسوخت، یا فقط بخاطر اینکه اسلایدرین بود و این اتفاق براش افتاد؟
ببین این که مالفوی بعض یه جاهایی بیدلیل خبیثه، یعنی ببین تو توی قسمت هفتم یه جایی هستش که هری صورتش رو عوض کرده موقعی که گرفتنش، در واقع هرمیونی کاری میکنه صورتش دفرمه بشه و وقتی که میبرنش تو خونه مالفوی، مالفوی میره و میفهمه این هریه ولی میگه که نه این نیست. تو اونجا مالفوی میتونی بفهمی که این آدمه یه آدمیه که انگار فقط شرایط اینو اینطوریش کرده، ولی بعضی جاها بیدلیل مالفوی، ببین یا تلاشی که مالفوی داره توی شاهزاده دورگه میکنه که اون کموده رو تعمیر بکنه و اون آدم ها چو کنه و اون درگیری ذهنی که داره، البته تام فلتون هم واقعا زیبا این نقش رو بازی کرده، دمش گرم. یعنی فکر میکنم توی بازیگرهای اون سری بچه های هری پاتر تام فلتون بهترین بازیگرشون باشه، هرچند الان چیز در واقع نویل بیشتر چی شده و خود دنیل رادکلیف یه ذره نمیدونم هنوز بازیگری ویژه‌ای نکرده.
آره واقعا
بعد از هری پاتر من خیلی هم به چیز، به روپرت گرینت امیدوار بودم، فکر می‌کردم خیلی بازیگر جذابی بشه، ولی عملا شده یه بازیگر بنجلی که فقط از این سریالای سوپ اپرا بازی میکنه.
آره
ولی حالا راجب مالفوی ببین یه جاهای انگار زیادی خبیثه و این غیر واقعیش میکنه. ببین ما چرا ما انقدر درگیر هری پاتریم؟ خیلی وقتا آدم ها از ما ها میپرسن، میگن این هری پاتر چی داره شما درگیرشین؟ همیشه چیزی که من بهشون میگم اینه که ببین تو هری پاتر زندگی میکنی. چرا؟ همه خودشون رو اون قهرمانه میبینن دیگه، اون کسی که بهترین کارها رو میکنه میبینن، هیچ کس خودش رو همزاد پنداری با کراب و گویل که نمیکنه که، میدونی یه ذره میتونست مالفوی این سرگشتگیش، این در واقع حتی میبینی بابای مالفوی لوسیوس مالفوی هم این سرگشتگی رو داره ها، این کانفیوژن رو در واقع داره که گیجه، نمیدونه تصمیم درست رو بگیره یا نگیره، یه جاهایی میدونی اذیت میشه ولی انگار گیر کرده تو اون شرایط و در آخر مثلا ما میبینیم که وقتی اتاق ملزومات آتیش میگیره به خاطر باز جادویی که مالفوی ول میده و نمیتونه کنترلش بکنه، هری میره نجاتش میده و ما آخرش مثلا داریم که اینا توی ایستگاه قطار هم دیگر رو میبینن ولی با هم حرف نمیزنن، یعنی همون از دور میبینن و یه شاید مثلا یه نگاهی بکنن به هم و ردشن. البته توی کرس چایل میبینیم که خیلی درگیر شدن با هم دیگه و رفیق شدن و اینا و اصلا یه شخصیت دیگه از مالفوی میبینیم، ولی کرس چایل ما نمیتونیم جزو مجموعه هری پاتر بذاریمش، بالاخره یه جوری خود رولینگ هم ننوشته. برای همین مالفوی به نظرم یه ذره میتونست شخصیت مهمتری باشه تو داستان.
خب مرسا، اگه بخوای هری پاتر رو به یکی معرفی بکنی، اول اینکه چجوری معرفی میکنی و اولین چیزی که بهش میگی چیه، نه صرفا اینکه حالا مجبورش بکنی، نه ازت پرسید هری پاتر چجوریه، تو چجوری بهش میگی که این نقطه عطف این زندگی اون باشه و زندگیش به هم بریزه؟
اولا کسی که هر کی به من میگه هری پاتر رو نخوندم میگم خوش به حالت، به خاطر اینکه لذت اولین بار خوندن هری پاتر رو هنوز نچشیدی و اینو داریش، میتونی این لذت رو به دست بیاری. و همیشه به آدما میگم که ببین من نمیتونم خیلی به تو رو قانع، چون اغلب آدما بهشون میگه فیلماشو دیدم، میگم بابا ول کن دیگه اصلا بیخیال. همیشه به آدما میگم این لذت رو به خودت بده، اعتماد کن و واردش بشو، چیز دیگه نمیگم، اصرارم نمی کنم، یعنی بذار دنیای هری پاتر مال خودمون بمونه، چی کار داریم یه ماگل برداریم بیاریم.
خب مرسا، من با عنوان حالا سوال آخر و یکی مونده با آخر، در واقع اپیزود 4 تو که حالا ما گوش دادیم، امیدوارم بعضی شنونده ها ما گوش داده باشن، گوش ندی حتما بریم پادکست سیبیل رو روی کست باکس سرچ بکنید و اپیزود 4 امش به عنوان کینگز کراس سکوی 9.4 رو بشنوید، حتما داستان جذابیه. ولی مرسا توی اپیزود اون قسمتی که خرداد ماه بود، درسته؟
بله بله
خرداد ماه بود، یه هرس خوردنی، آره خرداد، یه هرس خوردنی تو صدات مرسا، یعنی اون لحظه‌ای که میگی، یعنی فکر کنم تو یه دقیقه 10 بار داشتی کلمه لعنتی رو میگفتی، گفتی این لعنتی ها اومدن اونجا اون چسبونده، چی این هرس خوردنه چی بود مرسا؟
اگر هری پاتر موفق نمیشد ولدمورت رو شکست بده و زنده میموند و ناچار بود در شرایط ولدمورت زندگی بکنه، فکر میکنی چه جور آدمی بود بعد از 19 سال که داشت بچهش رو میفرستاد هاگوارتس؟ من اون آدمه بودم انگار، میدونی زمانی که احساس کردی هیچ کاری نمیتونی بکنی، اصلا همش قصه بود، کتاب تموم شد، بستیم، قصه تموم شد، حالا واقعیت اصلا یه چیز دیگه است. اصلا یکی از چیزایی که شاید افسردگی هری پاتر بشه اسمشو گذاشت برای همه ما هاست، یه تو یه دوره شروع میکنی هری پاتر خوندن، میری توی یه فاز دیگه ای و بعد یه روزی بالاخره این کتاب هفتم جلد دومشو میبندی، تموم میشه، میره و بعد اونجا باید برگردی با واقعیت زندگی بکنی و گاهی میری جلو آینه پیشونی تو چک میکنی ببینی زخمه هست یا نیست. و حالا نمیخوام بگم آخرش که اسپویل نشه، چون در واقع اوج قصه هی اوج جورایی اون آخرشه، ولی میخوام بهت بگم که این ماجرای بود، ضمن اینکه زمانی که اون اتفاقها حالا افتاده بود، همون خردادی که در واقع چی بود، من اصلا درگیر این قصه ها نبودم، من اصلا تو یه فاز دیگه بودم واسه خودم، اصلا برام مهم نبود، فقط یه دفعه دیدم دور و برم اصلا آتیش گرفت، میگم من اصلا برام هیچ مهم نبود که چه اتفاقی میخواد بیفته، یعنی از نظر شرایطی که داشت اتفاق میافتاد اونجا اصلا برام این قصه ها مطرح نبود، ولی یه دفعه تو میای نگاه میکنی میبینی که دوستات فلان بعد. و این چیزی که حالا اگه بخوایم یه ذره از هری پاتر جدا بشیم، این چیزیه که هانا آرنت بهش میگه ابتذال شر، در واقع یه کتابی داره هانا آرنت، گزارشی از محاکمه آیشمن، اسمش هم هست آیشمن در اورشلیم، و در اون درباره بنالتی آف ویلد، درباره ابتذال شر داره صحبت میکنه، جاییه که یه وقتی ما میشنیدیم تو خیابون آدم بکشن، ولی یه جایی شد دیدیم تو خیابون آدم کشتن و دیدی که هیچ چوب جادویی نداری و دیدی که من بارها بارها مثلا فانتزی چنطوری خونم به هم ریخته است، میگم کاش یه دونه اینجوری بود یا اینطوری میکردم، خب یا ببینیم مثلا من هر دفعه هر بار اصلا میدونی میخوام کلید بندازم در رو با بکنم میگم الله مورا. یا مثلا چه میدونم یه چیزایی رو میخوام جابجا بکنم مثلا وینگاردیوم لویوسا. یعنی یه ذره بازی میشه با خودت دیگه. و بعد خب حقیقت ماجرا اینه که تو نمیتونی این هرسه انگار باید میمونه. بعد حالا مثلا تو رفتی گذشته 10 سال ماجرا گذشته، 10-11 سال گذشته از اون قصه، یعنی اون موقع که اون قصه رو داشتم مینوشتم 11 سال گذشته بود دیگه، و بعد احساس میکردی که چی شد ولدمورت که هنوز سر قدرتشه. حالا اون موقع نتونستی، بعدش هم که نتونستی، بعدش هم بعد نگاه میکنی میبینی تا تهش هم این کار نمیتونی. این شاید یه چیز واقعا حالا جالب بود چون اینجوری فکر نکرده بودم. الان چیزی که به ذهنم رسیده رو دارم میگم. مطمئنم مثلا الان که دیگه حرف نزنیم تا صبح همینطوری ذهنم داره من اینم میتونستم بگم اونم میتونستم.
خوبیش این که بدای اینا رو گفتی. مرسا جان، مامان کلام آخر اگه چیزی دوست داری به شنونده های پادکست هری پاتر، شنونده های پادکست سیبیل بگی بگو.
یه سری حرفایی هستش که میگیم که آقا پادکست گوش بدین، و من همیشه میگم حمایت کردن این نیست. من پادکست سیبیل همیشه رایگان رایگانم خواهد مون. من هیچ وقت هیچ لینک حمایت مالی هم نمیذارم تو پادکستم، به خاطر اینکه کار دلی بوده، خودم خواستم انجام بدم. هیچ مشکلی هم ندارم با کسایی که میذارن، ولی میگم بهترین کاری که میتونین تو پادکست انجام بدین اینه که پادکست رو به همدیگه معرفی بکنین. نه الزاما اینکه من بیام به تو بگم احمد یه پادکست سیبیلی هست برو گوش بده. خیلی آدما نمیدونن پادکست چیه، نشونشون بده، نمیدونم تشویقشون بکن، 4 تا پادکست خوبو بهشون بگو، پیگیری بکن. اینا به هر حال باعث میشه که، چون خیلی از آدما مثلا میگم آره ما با تکنولوژی خورد سختمونه اینا، میگم چطور میتونی 6 ساعت مثلا با توی نمیدونم اسنپ چت خودتو شبیه خوک و سنجاب و الاغ و اینا بکنی، عکس بگیری بذاری؟ فقط موقعی که بخوای پادکست گوش بدی سخته. مثل بهانه ای که مثلا میارن میگن کتاب، میگه من پی دی اف چشم اذیت میشه، میگم چطور 8 ساعت تو اینستاگرام چشت اذیت نمیشه کامنت میخونی؟ فقط کتاب بخوای بخونی سخته. ولی اینکه به هم دیگه معرفی کنیم پادکست ها در واقع اینجوری. ببین همین کاری که الان ما داریم میکنیم، به هر حال وقتی که شنونده های سیبیل میرن پادکست هری پاتر رو گوش میدن، شنونده های هری پاتر ممکنه براشون جذاب بشه برن ببینن این آقای چی داره میگه، حرف حسابش چیه، و اینجوریه که رشد میکنه. این حرف آخر. ولی آخرین چیزی که بخوام بهت بگم یه جمله هست از آلن ریکمن خدا بیامرز که با اون صدای جادوییش نقش پروفسور اسنیپ رو بازی میکرد و میگفتش که من وقتی که 80 سالم بشه روی راکین چر روی صندلی اینجوری راحتیم نشستم و دارم هری پاتر میخونم و نوه ها میان بهم میگن که after all this time و من هم always.
خیلی عالی بود واقعا، خیلی لذت بردیم، خیلی مصاحبه جالب و قشنگی بود، خیلی چسبید بهمون. مرسا،
به منم خیلی خوش.
امیدوارم که واقعا دنیات همیشه جادویی باشه، همیشه اتفاقات جادویی خوب برات بیفته و بتونی بالاخره از اون سکوه رد شی، چون خیلی حس بده که وقتی میری میخوری به اون سکوه و نمیتونی هیچ کاری بکنی. ایشالا که موانع زندگی برات همیشه باز بشه.
خیلی ممنونم و خیلی امیدوارم که یه روزی شما بیاین اینجا با هم بریم پاترلند یه دوری بزنیم و یه پاتر بیر هم بخوریم.
آرزوی احمد دیگه. حتما
بله، به همراه لیلا حتما میام.
آره، زنده با، دمتون گرم و شنونده هاتون مرسی که تا اینجا گوش کردین و در واقع با احمد و لیلا و من وقتتون رو گذروندین. حالا من چه صاحب ماجرام شدم دارم.
نه مرسی از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید، واقعا لذت بردیم.
قربونتون برم. مرسی مرسی.
سلامت بشی. شب خوش.
زنده با. I'm sat on the floor, home phone
outside, it's cold. شما به 46th اپیزود پادکست هری پاتر گوش دادید که من احمد به همراه لیلا تولید میکنیم. پادکست هری پاتر رو تمام اپهای پادگیر مثل کاست باکس، اسپاتیفای، شنوتو، ناملیک و هر جایی که دلتون بخواد میتونید راحت گوش بکنید. راستی سایتمون هم یادتون نره، با آدرس harrypotterpodcast.ir که لینکش همیشه تو توضیحات هست. مثل همیشه ما سعی میکنیم تو هر قسمت از این پادکست شما رو تو دنیای هری پاتر غرق کنیم. If you're Hermione and you know everything, you better know this too. I wanna be your only sleep, and every single word you say is a spell that even Dumbledore can't defend.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.